ترم با اعلام ساعت 12:30 در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه 40 روایت باشید.
چهل روایت. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما همراهان گرامی 40 روایت. چهل روایت تفحصی است در ادبیات و هنر دوران شکوهمند انقلاب اسلامی. با ما در دقایق پیش رو همراه باشید.
چهل روایت.
در بحث تاثیرگذاری فرهنگی، ادبیات داستانی اگر در حد سینما تاثیرگذار نباشه قطعا کمتر از اون نخواهد بود. محسن حکیم معانی، نویسنده، تحلیلگر و کارشناس ادبی چهل روایت در این باره با شما عزیزان صحبت می‌کند.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید انشاءالله. در برنامه این نوبت در ادامه معرفی رمان‌هایی که به نوعی با انقلاب اسلامی سر و کار دارن و در واقع درون مایه‌شون انقلاب اسلامی است یا به هر نوعی ربطی به وقایع انقلاب دارند، در این برنامه قرار دارم راجع به رمانی بپردازم که توی این سالها رمان مشهوری شد و اقبال خیلی خوبی داشت. رمانی با نام شاه بیشین نوشته جناب محمد کاظم مزینانی. رمان رو انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر کرد و در 20 فصل نوشته شده این رمان و با زاویه دیدهای متنوع و متفاوت. روایت غالب رمان البته روایت دوم شخصه که فضای بسیار زیادی از رمان رو شامل میشه، ولی تغییرات در زاویه دید مرتب در داستان اتفاق میفته. داستان دو سیر روایی اصلی داره. سیر اول در واقع زندگی شخص محمد رضا شاه است و اطرافیان او، گاهی اتفاقا از زاویه دید او، گاهی از زاویه دید برخی دیگر از اطرافیان او، و از زمان تولد او اصلا آغاز میشه تا زمان مرگ او در مصر، یعنی یک زمان گسترده ای رو به هر حال در بر میگیره. در روایت دومی که عرض کردم در کنار این روایت اول هست، توصیف خانواده تهیدستی در یکی از روستاهای دامغان به تصویر کشیده میشه. یه خانواده کوچک در یک محیط روستایی و دور از هیاهوی پایتخت و فضای شهری. این روایت دقیقاً در تضاد با روایت اول قرار داره و تلاش میکنه به نوعی فاصله میون دربار و توده مردم، عامه مردم رو نشون بده، و در ضمن این روایت ما با افزایش نارضایتی مردم، ریشه های اعتراض ها و در واقع تقابل مردم حاکمیت مواجه هستیم تا اینکه این تقابل به انقلاب اسلامی در سال 57 ختم میشه. عرضم به حضورتون که علارغم این که این دو روایت موازی رو ما داریم در این داستان، اما از سرنوشت یا زندگی بعضی از افراد دیگر هم در واقع فارغ نیست. داستان خیلی شخصیت داره، تعداد شخصیتاش بسیار زیاد هستند. مثلا اگرچه در روایت اول شخص محمد رضا شاه در واقع محور این روایت داستان هست، اما اطرافیان او و شخصیت‌های دیگر دوروبر او هم در واقع در این داستان هستند، نقش‌های بسیار پررنگی ایفا می‌کنند و وارد دنیای قصه میشن و ابعاد مختلفی به قصه میبخشند به داستان. در واقع اگرچه در حاشیه‌اند اما حاشیه‌های بسیار پررنگی هستند اینها. به این اضافه کنم این نکته رو که شخصیت‌ها علارغم اینکه در واقع عرض کردم به نوعی در حاشیه‌اند، ولی استقلال خودشون رو دارن و این تأکید بر استقلال شخصیت‌ها در واقع باعث قوام داستان شده. در واقع انگار نویسنده نمیخواد فقط راوی ماجراهای تاریخی رو روایت کنه، خود شخصیت‌ها منباب یک شخصیت داستانی ایفای نقش میکنن. رمان سیر خطی نداره، بلکه منقطع، گاهی در تاریخ عقب و جلو میشه، حرکت میکنه، شکست زمان داره، حوادث جابجا گاهی اتفاق میفتند، اما بسیار خوشخانه و راحت میشه باهاش ارتباط برقرار کرد. همونطور که عرض کردم فصلها و وقایع داستان از زاویه دیدهای متنوع و متفاوتی هم روایت میشند و شخصیت‌های مختلفی در واقع درگیر روایت کردن داستان محمد کاظم مزینانی عزیز میشند. محمد کاظم مزینانی رمان دیگری هم در رابطه با وقایع انقلاب داره که حالا انشالله در نوبت‌های بعد به اون هم خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان، خدا نگهدار.
با سپاس فراوان از همراهی جناب حکیم معانی، انشاءالله در برنامه‌های آتی باز هم منتظر مباحث کارشناسی این عزیز بزرگوار خواهیم بود. سینما در دنیای امروز یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال و اشاعه فرهنگی به شمار میره و بدیهی هست که انقلابی مثل انقلاب ما که پایه و اساس اون فرهنگی بوده، باید در اون به اثرگذاری عنصری چون سینما توجه داشته باشیم. در این راستا و در این بخش از برنامه چهر روایت، پای صحبتهای کارشناس و تحلیلگر سینما جناب آقای مهدی آزادی می نشینیم و با یکی دیگر از فیلم های دهه نخست انقلاب آشنا خواهیم کرد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
کات. سلام همه شما شنوندگان خوب برنامه چهل روایت. در ادامه تحلیل سینما ایران در بعد از انقلاب خاص دهه 60، این هفته در خصوص یکی دیگر از آثار شاخص سینما ایران در این دهه با شما صحبت میکنیم، یعنی فیلم ترن ساخته زنده‌یاد امیر قوی‌دل. این فیلم محصول سال 1366 هست، فیلمی که خود زنده‌یاد قوی‌دل نویسندگی و کارگردانی اون رو به عهده گرفت. اگه بخوایم به قصه ترن اشاره بکنیم، در زمستان سال 57 و در اوج انقلابی قطار سوخت‌رسان که متعلق به ارتش راهی اصفهان، اما عده‌ای از کارگران اعتصابی شرکت نفت و راه آهن برای رفع نیازهای مردم، یعنی نیروهای انقلابی، مسیر قطار رو از اصفهان تغییر میدن به سمت شمال و مناطق سردسیر، اما ارتش وارد عمل میشه، میخواد قطار رو پس بگیره، اما لوکوموتیوران این قطار که نقشش رو فرمرز غریبیان بازی کرده، به زحمت محموله رو به مقصد میرسونه و در آخر ماجرا هم خودش کشته میشه. زنده‌یاد امیر قوی‌دل یکی از کسانی است که در سینمای ایران، در شکل‌گیری سینمای ایران در بعد از انقلاب بسیار بسیار مؤثر بوده. در برنامه‌های ابتدایی چهل روایت در خصوص فیلم خونبارش با شما صحبت کردم که در سال 59 آقای قوی‌دل این فیلم رو ساخت، فیلمی که یکی از نخستین تولیدات سینمای ایران در بعد از انقلابه. و قبل از اون هم، قبل از فیلم ترن هم، ایشون فیلم های میرزا کوچک خان در سال 62، برنج خونین در سال 60 و همین فیلم خونبارش رو در سال 59 ساخته بودن. اما بعد نیست که بازیگران این فیلم هم اشاره بکنیم، گرچه فیلم ترن بارها بارها از تلویزیون پخش شده و خیلی از شما مخاطبان برنامه با این فیلم کاملا آشنا هستین، اما باید بگیم که فرمرز غریبیان، زندیات خسرو شکیبایی، عنایت بخشی، حسین ملکی در این فیلم نقش آفرینی کردن و خب حتما میدونید که آقای منوچهر اسماعیلی به جای آقای فرمرز غریبیان صدا پیچگی کردن، آقای خسرو خسروشاهی به جای زندیات شکیبایی و زندیات ایرج ناظریان هم به جای آقای عنایت بخشی در این فیلم صدا پیچگی کردن. فرمرز غریبیان برای اولین حضورش در این فیلم نخستین لوح زرین جشنواره فیلم فجر رو از جشنواره دریافت کرد و اولین جایزه‌اش رو در واقع از جشنواره فیلم فجر برای این فیلم دریافت کردن. باید حتما اشاره بکنم به موسیقی بسیار بسیار ماندگار این فیلم که ساخته آقای مجید انتظامی است و اون ضرب آهنگ خوش ریتم موسیقی متن این فیلم که با حرکت قطار در مسیر فیلم در زمانی که میخواد به مقصد برسه و لحظات ملتهبی که در این فیلم با این موسیقی رنگ و بوی دیگری میگیرن. فیلم برداری این فیلم رو هم زنده یاد فرج حیدری بر عهده داشتن که همین امسال 15 آذر 97 ایشون درگذشتن.
جان خوشید تو سر جان با شغال تو دل در سینه بلرد
باید اشاره بکنم که فیلم ترن در کارنامه زندیات امیر قویدل جز بهترین فیلم های ایشونه و اساساً ترن رو به عنوان بهترین فیلم انقلابی هم میشناسند و به جرات میشه گفت یکی از خوش ساخت‌ترین فیلم های دهه 60 در میان انبوه فیلم هایی که با مضامین انقلاب ساخته میشدن همین فیلم ترن هست که خب تجربیات دستیاری زندیات قویدل در فیلم عقاب ها و همینطور ساخت فیلم میرزا کوچک خان با من فیلم تاریخی تجربه بسیار موفقی بود که محسش در فیلم ترن باشد که ایشون در مقام کارگردان حرفه‌ای در کنار یک تیم حرفه‌ای یکی از فیلم های خوش ساخت دهه 60 رو بسازه. و این نکته رو هم اشاره باید بکنم که فیلم ترن بر اساس طرحی از جمال امید، بهرام رایی‌پور و حسن هدایت ساخته شد و البته اشاره کردم که فیلم نامه این فیلم رو هم خود زندیات امیر قویدل به نگارش در آورد. امیدوارم که در این فرصت کم تونسته باشیم به گوشه هایی از یکی از فیلم های خوش ساخت سینمای ایران در دهه 60 اشاره کرده باشیم، فیلمی با عنوان ترن. تا برنامه بعدی همگی شما از آن رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
با سپاس از مهدی آزادی، انشالله در برنامه‌های آتی باز هم از مباحث کارشناسی ایشون بهره خواهیم برد. همچنان با چهل روایت همراه ما باشید.
چهل روایت.
وقتی از سینما و تأثیر اون در ادبیات و هنر چهار دهه اخیر صحبت میکنیم قطعا نمیشه از تئاتر سخن نگفت. امین خرمی، مدرس و کارشناس توانای حوزه نمایش، با شما از برنامه چهل روایت صحبت میکنه.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه چهل روایت، در چهاردهمین روایت از مرور تاریخ شفاهی تئاتر انقلاب اسلامی به بهانه قرار گرفتن بر قله 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامیمون و بعد از اتفاقات مصداقی که از روایت دهمون رو آغاز کردم، یعنی فعالیت حضور هنرمندان خطشکن، حضور هنرمندان جریانساز و یا فعالیت‌هایی که به واسطه برخی از نام‌های بزرگ کشورمون در قالب آثار تئاتری شروع کردن به جریان سازی و چند روایت پیشین رو بر روی هنرمندان نام‌آشنا که در پایتخت فعالیت خودشون رو آغاز کردن و استوار کردن، سعی می‌کنم که از روایت 14 به بعد نگاه خودمون رو به واسطه بهره بردن از آنتن سراسری مثل آنتن شبکه رادیویی فرهنگ به استان‌ها و شهرستان‌های دیگر ببریم. وقتی درباره هنرمندان نام‌آشنا، هنرمندان جریانساز تئاتر انقلاب می‌خوایم صحبت بکنیم، بدون هیچ شکی جنوب خطه گرم، تفتیده و البته قهرمان پرور جنوب کشورمون در تربیت هنرمندان جریانساز در تاریخ تئاتر انقلاب نقشی بسیار بسیار نمونگون و نادر داره که یکی از اون نام‌ها که به ویژه در عرصه تئاتر با شکوه فراوانی میتونیم اسمش رو فریاد بزنیم، جناب عزت‌الله مهرآورانه. عزت‌الله مهرآوران شاید بیشتر برای ما در قامت یک بازیگر چهره ای نام‌آشنا و شناخته شده باشه، اما وقتی درباره حوزه فعالیت‌های تئاتری بخوایم صحبت بکنیم، به ویژه هنرمندانی که نخستین بروز و ظهور فعالیت‌های تئاتری خودشون رو بی توجه به تمرکز فعالیت‌ها، امکانات در مرکز، در همون استان یا شهرستان‌ها کار خودشون رو آغاز کردن و از قضا بسیار هم مورد توجه قرار گرفتن، قطعاً یکی از خطشکنان هست. عزت‌الله مهرآوران در مسجد سلیمان، در یکی از جنوبی ترین شهرستان‌های کشورمون، در حقیقت فعالیت تئاتری خودش رو آغاز کرد و به ویژه با همراه شدن به جریان تئاتر انقلاب تبدیل به یکی از جریانسازها و یکی از خطشکنهای تئاتر انقلابمون بشه. مثلا وقتی ما درباره فعالیت هنرمندان فارغ از پایتخت صحبت میکنیم، در سالهای نخستین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نمیتونیم از نمایشنامه مروارید، از نمایشنامه عاشق کشون یا نمایشنامه صداکن لیلوی عزت‌الله مهرآوران به سادگی عبور بکنیم. دو نمایشنامه اول، یعنی مروارید و عاشق کشون، رو خود عزت‌الله مهرآوران چه در قامت بازیگر و چه در قامت کارگردان اجرا کرد، اما صداکن لیلو به دلیل اینکه دیگه به واسطه فعالیت عزت‌الله مهرآوران نام او بسیار آشنا شده بود برای هنرمندان سراسر کشور، در سال 1962 با کارگردانی مجید جعفری برای نخستین بار در سالن‌های نمایشی تهران پایتخت به روی صحنه میره. میخوایم با هم یک سفری بکنیم به جنوب گرم، جنوب همیشه استوار و خلیج همیشه ماندگار فارس کشورمون، جایی که نخستین تجربه های عزت‌الله مهرآوران به عنوان هنرمند انقلابی، هنرمندی از نسل انقلاب، در سالن های نمایشی شروع به فعالیت میکرد. خب مسجد سلیمان امروز هم شاید هنوز از یک سالن تخصصی تئاتر بی بهره باشه، ولی عزت‌الله مهرآوران هیچ وقت برای اجرای آثارش نگاهش به سالن‌های تئاتری یا امکاناتی که شاید در پایتخت یا برخی از شهرهای بزرگ کشور رو مثل مشهد، مثل تبریز، مثل شیراز یا مثل اصفهان بود، نبود. اتفاقا عزت‌الله مهرآوران رو ما یکی از جریانسازهای تئاتر میدانی و تئاتر خیابانی میدونیم. امروز وقتی که ما واژه تئاتر خیابانی رو میشنویم، برای ما خیلی خیلی واژه آشناییه، چرا که ممکنه به دلیل اجراهای متعددی که هنرمندان تئاتر خیابانی در سراسر کشور داشته باشند، یا به عنوان مخاطبان پراپا قرص اون آثار، یا به عنوان یک رهگذر از یک میدان، از یک کوچه، از یک فضای سبز، از یک بوستان شاهد بخشی از اجرای این هنرمندان بودیم. اما وقتی درباره سال 1359، سال 1360، 1361 و البته 1362 صحبت میکنم، مفهومی به عنوان تئاتر خیابانی، مفهومی آشنا برای بسیاری از مردم ما نبوده، چه برسه وقتی که درباره یک شهرستان کوچکی مانند مسجد سلیمان داریم صحبت میکنیم. ولی در این میان هنرمند جوانی، هنرمندی که رویکردها و تفکر انقلابی رو با همون جوشش‌های قدرت و شور و نشاط جوانی خودش گره زده، قد علم میکنه و با نمایشنامه مروارید و با نمایشنامه عاشق کشون در شکل اجرای تئاتر خیابانی، مردمانی که با اونها نفس کشیده، مردمانی که با اونها زندگی کرده، مردمانی که با اونها در جریان شکلگیری پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همدوش بوده، در تظاهراتشون شرکت کرده، رو این بار به شکل دیگری با زبان هنر و با زبان تئاتر وارد همون جریان میکنه. نمایشنامه مروارید و نمایشنامه عاشق کشون که عرض کردم هر دو به کارگردانی و بازیگری خود عزت الله مهراوران هم اجرا شده، در حقیقت بازتاب دهنده نحوه زیست مردم در سالهایی بوده که در قامت افراد انقلابی در برابر رژیم شاه و گارد شاهنشاهی می ایستادن، شهید می شدن، مصدوم می شدن، مجروح می شدن، اما از پا نمی نشستن. همین حرکت، یعنی حضور نمایشنامه به اسم مروارید که ما شاید شکل متفاوت و تجلی یافته اون رو در نمایش عاشق کشون هم میبینیم، باعث میشه که نام عزت الله مهراوران به سرعت در میان مردم هنردوست و همراه هنر در سراسر کشور گل بکنه. بسیاری از هنرمندان در دیگر استانها و شهرستانها در حقیقت نمایشنامه های عزت الله مهراوران رو برای اجرا انتخاب کنند و همین مسئله باعث میشه که جنوب همیشه گرم خودمون، جنوب همیشه جریانساز خودمون در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از قطبهای تئاتری شناخته بشه و جریانها و ارزش‌های فعالیت هنرمندان استانی و شهرستانی رو ما در یکی از قطب‌های ارزشمند اون، یعنی در جنوب کشورمون، به ویژه با هدایتگری هنرمندی مثل عزت الله مهراوران و هنرمندان هم عصر و هم نسل او شاهد باشیم. امیدوارم که روایت 14 از مرور تاریخ شفاهی تئاتر انقلاب اسلامیمون هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در ادامه این مرور و سفر در تاریخ 40 تئاتر انقلاب اسلامی هم در برنامه‌های آتی همراه من باشید. تا فرصت شنیدار بعد، شما رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
چهل روایت.
سپاس از همراهی و مساعی جناب خرمی با برنامه 40 روایت. خب دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان رسید. سپاس که با 40 روایت همراه بودید. سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ به شماره 30558 مثل همیشه آماده دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هست. فقط به یاد داشته باشید اگر لطف میکنید و برای ما پیامک میفرستید، در ابتدای پیامتون عبارت 40 روایت رو یادداشت کنید و در پایان متن پیامک حتما نام مبارکتون رو به همراه نام شهر، روستا یا محلی که از اونجا پیام رو ارسال میکنید برای ما بنویسید. به امید همراهی با شما در برنامه‌های آینده، تا درودی دیگر، بدرود.
40 روایت.
تهیه کننده مهدی دادجو. کارشناس مجری 40 روایت بنده صدرا صدیقی. سپاس که همراه ما بودید با این برنامه و تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان محترم شنونده از شما دعوت میکنیم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خدای مهربان، مردم شریف ایران زمین، به بخش گزارشی گفتارش خیلی خوش آمدید. گفتگو میکنم با جناب آقای مسعود یزدانی، نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران. علت این گفتگو به خاطر این هست که همونطور که شما عزیزان هم در خبرها حتما مطلع شدید، چندی پیش تجلیلی به عمل آمد از دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی کشور در وزارت کشور. به همین منظور میخوام گفتگو کنم ببینیم که اتحادیه طلا و جواهر برای دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی چه بستری رو تا به امروز تونسته فراهم بکنه برای اینکه این عزیزان در اون حوزه ها و رشته هایی که حالا مربوط به این شغل و کار میشه بتونن وارد بازار کار بشن. جناب آقای یزدانی، حضور شما سلام عرض میکنم، سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید. خواهش میکنم در خصوص این سوالی که عرض کردم توضیحات خودتون رو ارائه بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان و شما. ما تقریبا بحث این علمی کاربردی که چندین ساله که ما دانشگاهشو احداث کردیم، اکثر قریب به اتفاق دوستانی که از اون مرکز فارغ التحصیل شدن حدود 80 الی 85 درصدشون در کارگاه‌ها و در بازار کار همه مشغول به کار هستن و در آینده هم خیلی بیشتر نظر داریم که این دانشگاهمونو یعنی یک مرکز پژوهشی علمی درست بکنیم برای آینده، که ما میدونیم که امروز مدرک زیاد توی کشور داریم ولی متاسفانه بحث علم وقتی که میاد میبینی که خب معمولا خیلی بازتاب خوبی رو دولت یا حالا اون مراجع ذی‌الصلا انجام نمیدن که بیان ما امروز بعد هنر یا به قول گفتنی ها صنعت رو با هم عجین بکنیم که ما بتونیم در آینده همه کسانی که میان در دانشگاه های علمی کاربردی در طرح تخصصی که حالا ما اتحادیه طلا جواهریم که بتونن 100% بیان توی بحث اشتغال اونجا شرکت بکنن و بتونن هم آینده کشورمونو هم زندگیشونو به نحو احسن انجام بدن. ما نظرمون اینه که در آینده بتونیم که ایشالله این دانشگاهو در خاورمیانه یعنی یک دانشگاه با اعتبار درست بکنیم که حتی کشورهای حاشیه هم بتونن بیان از دانشگاه علمی کاربردی استفاده بکنن. دانشگاه علمی کاربردی هم که من ممنونم از کسانی که به هر حال امروز واقعا به ما لطف کردن که ما بتونیم صنعتمون رو آکادمیک بکنیم و در تمام 20 رسته ای که داریم تمامش آکادمیک بکنیم، علم و دانش و فناوری روز دنیا آشنا بشیم و با اون هنری که ایرانی ها دارن در زبان زد هستش در 7000 سال اونو با هم عجین بکنیم، یه کار خوبی رو به دنیا ارائه بدیم.
سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای یزدانی، نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم ادامه برنامه ها را از رادیو فرهنگ همراهی بفرمایید.
گفتارش با ما منتشر شد.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، به اطلاع شما بزرگواران برسونیم که فرستنده رادیویی دشت قزوین که بر روی فرکانس AM ردیف 585 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ را عهده دارد، از ساعت 15 تا 17 روز شنبه یعنی امروز 6/11/97 برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد. از همراهی شما در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم تا کنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه.